سلام، پنجمه عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: نگرانی جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بنابر استفاده کودکان در جنگ. این در حال است که تحقیقات ابتدایی وزارت داخله نشان میدهد که حمله روز گذشته شهر کابل از سوی یک کودک انجام شده است. امین موضوع و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جعفر احمدی پیشکش می کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استخدام کودکان برای جنگ را جنایت جنگی خواند. قماندان پلیس محلی ولسوالی قلعه زال کندوز در بلخ هدف حمله قرار گرفت و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران رسید. سلام، خوش آمدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمامی طرفهای درگیر در این کشور می خواهد که از استخدام کودکان برای جنگ خودداری کنند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون امروز با اشاره به حمله دیروز در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل گفت:
استخدام اطفال در منازعه یک جنایت جنگی است.
نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان برای رادیو آزادی گفته است نتیجه تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد مهاجمی که خودش را دیروز در کابل منفجر ساخت احتمالاً بین 13 تا 14 ساله بوده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته. مقام‌های افغان کشته شدن 4 تن را در این حمله رسماً تایید کردند، اما برخی از رسانه‌ها شمار کشته شده‌ها را 7 تن گزارش دادند. رئیس جمهور افغانستان گفته است برای مبارزه مشترک و جدی علیه تروریسم با استراتژی واحد و بدون تفکیک نیاز است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی این سخن را دیروز در دیدار با نیکولای پتروشف در ارگ ابراز کرده است. پتروشف با محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان هم دیدار کرد و آنان در مورد تهدیدهای به بحث پرداختند که دو کشور با آن مواجهند. این را قادر شاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
در جریان این دیدار بحث همه جانبه روی امنیت و ثبات منطقه‌ای صورت گرفت و تهدیداتی که افغانستان، روسیه و منطقه با آن مواجه اند به بررسی گرفته شد.
پتروشف روز گذشته در یک سفر یک روزه وارد کابل شد. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت بلخ که هدفش نبی آقا قماندان پلیس محلی ولسوالی قلعه زال کندوز خوانده شده، راننده این قماندان کشته شد. سید سرور حسینی سخنگوی پلیس زون 303 پامیر در صحبت با رادیو آزادی گفت در انفجار پس از چاشت امروز در ولسوالی خلم بلخ موتر حامل نبی آقا هدف قرار گرفت و گفته حسینی 9 تن دیگر زخمی شدند. دکتر فریدون مسئول شفاخانه مرکزی ولسوالی خلم به رادیو آزادی گفت که شاگردان دختر شامل زخمیانند و وضعیت 2 تن آنان وخیم است. در پی رویداد مرگبار در نیویورک در آن یک شهروند مظنون ازبکستان 8 تن را کشت و 11 تن دیگر را به شدت زخمی ساخت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به افزایش بررسی شدید پناهجویان دستور داده است. مقام ها گفتند که 5 تن از ارجنتین و یکی از بلژیم در میان کشته شدگان شامل هستند. ترامپ توییت کرده که به وزارت امنیت داخلی کشورش دستور داده که برنامه بررسی شدید مهاجرت را شدیدتر سازد. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفته که حمله نیویورک توسط یک فرد بسیار مریض و مجنون رخ داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران رسیده است. هدف مسافرتش اجرای مذاکرات با رهبری ایران در مورد بحران سوریه، موافقتنامه هسته‌ای 2015 ایران و قدرت‌های جهان و همکاری در بخش انرژی است. این را تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد. انتظار می‌رود پوتین با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور مذاکرات را انجام بدهد. اشتراک در یک جلسه 3 جانبه سران نیز شامل اجندای سفر پوتین است. در این جلسه الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و رئیس جمهور روحانی هم اشتراک می کنند. و در نتیجه یک حمله هوایی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن دست کم 26 تن کشته شدند. کارکنان صحی و شاهدان عینی گفتند که در حمله امروز یک هتل و یک بازار در ناحیه سحر در ایالت سعده هدف قرار گرفتند. این ناحیه در مرز با عربستان سعودی قرار دارد. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی هزاران حمله هوایی را علیه شورشیان حوثی در یمن را اندازی کرده است. این شورشیان در حال حاضر کنترل بسیاری از بخش‌های یمن را در دست دارند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:06 عصر به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه میشنوید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان استخدام کودکان را در جنگ جنایت جنگی میخواند.
خودش استخدام اطفال در منازع یک جنایت جنگی است.
این در حال است که وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله روز گذشته شهر کابل یک کودک خود را منفجر ساخت. نظریات مردم را نیز در این مورد پرسیده ایم.
از اطفال یا سوء استفاده میکند و مردم عام و ملکی را به شهادت میرساند یک کار غیر قابل قبول است.
خواست رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مشاور امنیت ملی روسیه با تروریسم باید بدون تفکیک مبارزه شود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه گزارش های دیگر هم داریم و برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه در امتداد لحظه ها به زندگی محمود طرزی پرداخته شده.
علامه محمود طرزی در نشرات خود مسائل ملی را نشر میکرد. بالاخره در 1919 مبارزه سراج الاخبار رنگ آورد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشد. باز هم سلام، عصر شما بخیر. فرشته نگاه هستم و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه رادیو آزادی مرا همراهی میکنه. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی شدید استفاده اطفال را در جنگ جنایت جنگی میخواند. این در حال است که وزارت داخله میگوید در حمله روز گذشته کابل یک کودک خود را منفجر ساخته بود. عالمان دین نیز میگویند دخیل ساختن اطفال در جنگ خلاف ارزش های دینی است. نصرت پارسا جزئیات میدهد.
وزارت داخلی افغانستان بر اساس گزارش‌های اولیه تایید می‌کند که حمله انتحاری روز سه‌شنبه در کابل توسط یک طفل انجام شده است. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بررسی و معاینات روی جسد متلاشی شده فرد انتحاری به خاطر مشخص شدن هویت وی ادامه دارد.
آنچه که ما برداشت کردیم از آنچه که جسد متلاشی شده انتحاری بر است ما رسیده، ولی یک حدود 13 تا 14 سال سن داشته باشد. یک جرایم جنگی است، استفاده از کودکان در جنگ جرم جنگی است که متاسفانه ما به شدت تقدیم میکنیم و یک عمل از ضد انسانی و ضد بشری.
در این حمله انتحاری که عصر روز سه‌شنبه در ساحه وزیر محمد اکبر خان کابل صورت گرفت، 4 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. برخی از رسانه ها تعداد کشته شده ها در این رویداد را 7 تن گفتند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. وزارت داخلی افغانستان گفته است پیش از این نیز مخالفان مصالح دولت از اطفال در جنگ علیه حکومت افغانستان استفاده کردند. به گفته وزارت امور داخله، سال گذشته یک پسر و یک دختر نوجوان پیش از این که مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را منفجر سازند، خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کردند. طالبان مسلح پیش از این استفاده از اطفال را در جنگ‌ها رد کردند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استفاده از اطفال را در جنگ‌ها جنایت جنگی می‌خواند. بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت طرف‌های درگیر جنگ باید از کودکان استفاده نکنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استخدام اطفال در منازعات مسلحانه در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند و این خودش استخدام اطفال در منازعه یک جنایت جنگی است. و ما امیدوار هستیم که طرفین درگیر منازعه در افغانستان هیچگاهی از اطفال به عنوان سرباز استفاده نکنند. در صورت استفاده سیستماتیک از اطفال این خصوصان مرتکب میشن جنایت جنگی در افغانستان.
برخی عالمان دین نیز میگویند بر اساس دستورات دینی استفاده از کودکان در جنگ مردود است. مولوی سمیع الله ریحان یکی از این عالمان دین به رادیو آزادی گفت مطابق احکام دین مخالفان مصالح دولت و تمام طرفهای درگیر جنگ باید از استفاده کودکان دست بکشند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی شدید استخدام کودکان را در جنگ جنایت جنگی خوانده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمامی طرف های درگیر در کشور می خواهد که از استخدام کودکان برای جنگ خودداری کنند. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفته که نتیجه تحقیقات ابتداییشان نشان می‌دهد که مهاجمی که خودش را دیروز در کابل منفجر ساخت احتمالاً بین 13 تا 14 ساله بود. گروه دولت اسلامی مسئولیت عملی روز گذشته شهر کابل را به عهده گرفت. نظر برخی از باشنده های ولایت بلخ را نیز در این مورد تا دقایق بعد خواهید شنید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مشاور امنیت ملی روسیه گفته که با تروریسم باید بدون تفکیک مبارزه صورت گیرد. سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور میگوید رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با نیکولای پتروشف علاوه بر موضوع مبارزه با تروریسم روی مسائل دیگر مانند رابطه سیاسی و اقتصادی میان کابل و مسکو نیز بحث کرده. مشاور امنیت ملی روسیه روز گذشته در یک سفر یک روزه و کابل آمد و با شمار از مقام‌های بلند رتبه افغانستان دیدار کرد. باز هم نصرت پارسا جزئیات می‌دهد.
تروریسم خوب و بد ندارد و باید در برابر این پدیده به گونه مشترک و بدون تفکیک مبارزه صورت گیرد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور میگوید این سخنان را رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مشاور امنیت ملی روسیه مطرح کرده است. همزمان با این ریاست جمهوری با نشر یک خبرنامه از قول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است تروریسم تنها برای افغانستان نه بلکه برای منطقه و جهان یک تهدید میان مدت است. بر اساس این خبرنامه تروریسم با به گونه خاص گروهایی که به افغانستان و منطقه تهدید شریک کردن تجارب و معلومات روسیه درباره آنان بسیار مهم است. در همین حال قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان و نیکولای پتروشف مشاور امنیت ملی روسیه نیز با هم دیدار کردند و دو طرف درباره تهدیدهای بحث کردند که افغانستان و منطقه با آن روبرو است. با گفته قادرشاه آقای پتروشف به دعوت رسمی همتای افغانش به کابل سفر کرده بود.
هر دو جانب با عنوان دو شریک مهم روی ابعاد مختلف بهبود و گسترش همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر نمودن. در جریان این دیدار بحث همه جانبه روی امنیت و ثبات منطقه‌ای صورت گرفت و تهدیداتی که افغانستان، روسیه و منطقه با آن مواجه اند به بررسی گرفته شد.
مشاور امنیت ملی روسیه روز گذشته در سفرش به کابل در کنار رئیس جمهور غنی با شماره مقام‌های دیگر افغان دیدار و گفتگو کرده است. سفر آقای پتروشف به کابل در حال صورت می‌گیرد که چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست مردمی در ولایت پکتیا گفته بود که طالبان را کسان صلاح می‌دهند که میلیون‌ها افغان را کشتند. هرچند آقای غنی در این باره از کشور مشخص نام نگرفت اما به باور برخی کارشناسان هدف رئیس جمهور افغانستان از این صحبت‌ها روسیه می باشد. حکومت افغانستان بارها بر مبارزه جدی با تمام گروه‌های تروریستی تاکید کرده اما گاه گاه روسیه از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با این همه برخی کارشناسان سیاسی میگویند هدف سفر مشاور امنیت ملی روسیه به کابل شاید این باشد که درباره اظهارات رئیس جمهور افغانستان که در پکتیا مطرح کرده بود وضاحت بیشتر به میان آید. خالد صادق یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت روسیه از وضعیت افغانستان نگرانی دارد و ضرورت است تا حکومت افغانستان به روسیه جواب قناعت بخش ارائه کند.
خب نگرانی روسیه از حالت کنونی افغانستان خصوصا از حالت نازک امنیتی افغانستان جدی هستند. روسیه به یقیده هستند و کشور روسیه به یقیده هستند که امنی افغانستان بالاخره برمیگرده، بالاخره افزایش پیدا میکنه یا تداوم پیدا میکنه به کشورهای آسیای میانه. روسیه یک نگرانی جدی از امنی کشورهای آسیایی معنا دارند.
آقای سادات همچنان میگوید هرچند حکومت افغانستان و متحدین جهانی این کشور بر مبارزه جدی با گروه دولت اسلامی و داعش تاکید میکند، اما به گفته وی با آن هم روسیه در این باره نگرانی دارد. سادات اضافه میکند تا زمانی که روسیه از مبارزه صادقانه در برابر خطر بالقوه گروه داعش در افغانستان اطمینان حاصل نکند، شاید این کشور از راه‌های قانونی و غیر قانونی برای جلوگیری از گسترش فعالیت این گروه تلاش کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رئیس ولسی جرگه میگوید با توجه به عدم ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات، انتظار برگزاری انتخابات شفاف را نباید داشت. شمار از اعضای مشران جرگه و ناظران انتخاباتی نیز گفتند که آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات خواست بسیاری هاست و باید به آن احترام شود. این در حال است که یک روز پیش از این عطا محمد نور ولی بلخ در سفرش به هرات بر اصلاحات بنیادی و تغییر چهره ها در کمیسیون انتخابات تاکید کرد. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
با گذشت هر روز انتقادها بر کار کرد و عدم بیطرفی کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر می گردد. رئیس ولسی جرگه می گوید به شفافیت در انتخابات پیشرو باورمند نیست، زیرا ظرفیتی که در کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد برای آنان قابل قبول نمی باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخنان را در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه مطرح کرد.
نحوه برگزاری و ظرفیتی که در کمیسیون مستقل انتخابات به وضوح دیده میشد، فکر می کنم انتخابات پیشروی ولسی جرگه و شورای ولسوالی همچنان یک انتخابات شفاف نخواهد بود. جانب حکومت، رئیس جمهور و رئیس اجراییه یک اصلاحات بنیادی را در سطح کمیشنرها و برگزاری انتخابات روی دست بگیرند.
این گفته ها در حال مطرح می گردد که یک روز پیش از این عطا محمد نور ولی بلخ در سفرش به ولایت هرات گفته است که اگر در کمیسیون مستقل انتخابات اصلاحات پدید آورده نشود، اشخاص از آن به سود خود بهره برداری کرده و نتایج انتخابات آینده ی ریاست جمهوری از همین اکنون روشن است. الغای کمیسیون انتخابات، اصلاح بنیادین کمیسیون انتخابات، برنامه ی تغییر یا بدیل و نظارت قوی سوی احزاب سیاسی خواستهایی هستند که آقای نور در سفرش به هرات دیروز آن را مطرح کرده است. خواستیم در این باره واکنش حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را داشته باشیم، اما به تماس‌های مکررمان در این باره پاسخ رد داده شد. در این میان شماری از نمایندگان مردم در مشران جرگه میگویند آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات از خواستهای اساسی مردم و احزاب سیاسی است و باید به این خواست پاسخ داده شود. آنان میگویند این که کمیسیون مستقل انتخابات پاسخگو نیست، خود نشان دهنده سرباز زدن از پذیرفتن خواستهای مردم در زمینه اصلاحات است. آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، در این باره بر رادیو آزادی میگوید:
به صورتی که در کمیسیون کسانی که افراد و اشخاصی که اونا به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کدام اعضا، به کدام گروه یا از نظرش حکومت اونا الهام گرفته میشه، از اونا مسئول داده میشه، کار میکنن، البته خلاف قانون، در اون صورت شناسایی شود، به پنجه قانون سپرده شود، در زورداشت مطبوعات و به محکمه معرفی شود. ولی اگر اسناد و شواهد موجود نباشد، ما فکر میکنیم که این منصفانه نخواهد باشد، این در حقیقت مستقل بودن کمیسیون زیر سوال قرار میده.
با این همه، هفت ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باقی مانده است و حکومت بیشتر گفته است که اولویت کارش آوردن اصلاحات انتخاباتی است و بدون تحقق آن به انتخابات نخواهد رفت. اما جانداد اسپینغر، رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات، میگوید در حالی که اعضای این کمیسیون به گونه شفاف گزینش نشدند، اصلاحات در آن محسوس نیست و بی‌طرفی در آن وجود ندارد، نباید به برگزاری یک انتخابات قابل قبول همگان چشم امید داشت.
آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات موضوع بحث نشست امروز ولسی جرگه را تشکیل داد. تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها هفت ماه دیگر باقی مانده و حکومت پیش از این هم گفته بود که آوردن اصلاحات انتخاباتی یکی از اولویت‌های کاریش است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وکلای مدافع مهاجرین در یک کمپ پناهجویان در جزیره مانوس پاپوا نیوگینای استرالیا از محکمه خواستند که به بستن این کمپ حکم ندهد. این در حال است که پناهجویان در این کمپ با خشونت از سوی باشنده های محل روبرو بوده و از چور و چپاول اموالشان همچنان پرتاب سنگ بر آنها خبر داده می شود. مقیم نایب جزئیات دارد.
محکمه پاپوا نیوگینا سال گذشته اقامه پناهجویان فرستاده شده از سوی استرالیا را به این منطقه غیر قانونی اعلان کرد. از سوی هم مقام ها در این منطقه روز سه شنبه اعلان کردند که انرژی برق و آب را بر کمپ مانوس در پاپوا نیوگینا قطع می کنند. در این کمپ صدها پناهجو زندگی می کنند که به هدف پناهندگی سیاسی از طریق کشتی وارد استرالیا شده بودند، اما حکومت این کشور درخواست پناهندگی آنها را نپذیرفت و آنها را به این کمپ در جزیره مانوس فرستاده است. نیروهای امنیتی روز سه شنبه زمانی که تدابیر امنیتی در کمپ مانوس را برداشتند، از چور و چپاول اموال مهاجرین در این کمپ از سوی مردم منطقه گزارش شده است. عبدالمحمد یک پناهجوی سودانی میگوید آنها خیلی میترسند. او که از طریق تلفن با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت میکرد گفت مردم محل با چاقو و دیگر تجهیزات داخل کمپ شده، باکس ها، ایر کاندیشن ها و پادپکا ها و سایر اشیا را با خود بردند. محمد هویدول پناهجوی بنگلادیشی گفت مردم محل پناهجویان را با سنگ میزنند و آنها خیلی ترس و هراس دارند. اداره ائتلاف عمل برای پناهجویان یا راک مستقر در شهر سیدنی استرالیا میگوید هرچند چور و چپاول در کمپ یک حادثه جزئی است، اما افزود که به هر حال پلیس برای جلوگیری از آن هیچ گونه مداخله‌ای نکرد. سخنگوی اداره راک گفت اکنون هیچ کسی داخل کمپ شده نمیتواند و آنها تلاش میکنند که جلو حملات بر پناهجویان را در جریان شب بگیرند. یان رنتول گفت او از پرتاب سنگ بر پناهجویان کدام خبری ندارد. آقای رنتول در ادامه صحبت خود گفت امکان دارد که پناهجویان در توقیفگاه مانوس به زودی به کمبود آب روبرو شوند، زیرا به گفته وی مقامهای محل فیصله کردند که پلیس برای بیرون کردن پناهجویان این راه را مناسب می‌بیند. در همین حال انجمن وکلای مدافع پاپوا نیوگینیا از محکمه خواسته که حکم جلوگیری از بستن این کمپ را بدهد تا به این پناهجویان آب، انرژی برق و مواد خوراکی فراهم گردد. آنها هشدار دادند که اگر پناهجویان مجبور به ترک این کمپ شوند، عواقب ناگوار به دنبال خواهد داشت. اما مقام‌های پاپوا نیوگینیا قبل از این گفته بودند که اداره کمپ روز چهارشنبه به اردو تسلیم داده خواهد شد و هر کسی که در این کمپ باقی بماند تخطی از حکم شمرده می شود.
رادیو آزادی. بعد دنبال آن که پلیس ایالات متحده آمریکا یک تبعه ازبکستان را به اتهام حمله تروریستی دیشب در نیویورک دستگیر کرد، رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور افزایش بررسی‌های جدی در مورد مهاجرین را داده است. در حمله دیروز 8 تن کشته شدند. این اولین حمله تروریستی در نیویورک بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بود. فرد متهم یک جوان 29 ساله ازبکستانی است. شوکت مرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان امروز گفت حکومتش آماده هر نوع کمک در این قضیه می باشد. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
رئیس جمهور ترامپ در صفحه تویترش نوشته است که من همین حال به اداره امنیت ملی دستور دادم برنامه بررسی از مهاجرین را جدی تر سازد. از نگاه سیاسی مناسب سخن گفتن خوب است، ولی نه در این موضوع. آقای ترامپ حمله کننده دیروز را فرد مریض و مجنون خوانده است. پلیس نیویورک می گوید فرد متهم را در محل حادثه با فایر گلوله زخمی ساخته و دستگیر کردند. این فرد با استفاده از یک موتر کرایی بر افراد پیاده رو و بایسکل سوار در منهتن در لاین مخصوص بایسکل رانان در نزدیکی محل راند که زمان در آنجا دو ساختمان بزرگ مرکز تجارت جهانی قرار داشتند. مرد متهم یک جوان 29 ساله تبع ازبکستان است که سیف الله حبیب الله ایویچ سیفوف نام دارد و در سال 2010 به امریکا رفته بود. موقف مهاجرت وی تا حال معلوم نیست که تا جمهوریت امریکا را اخذ کرده است یا نه. شاهدان عینی میگویند سیفوف حین راندن موترش بر مردم الله و اکبر را نعره زد و سپس با یک بس مکتب تصادم کرد. لوئیس لیس یک شاهد عینی با آژانس خبری رویترز گفت وی میگوید بله این مرد را دیدیم. لباس سیاه پوشیده و ریش داشت و دو تفنگچه در دست داشت. بیل دی بلاسیو شاروال نیویورک در یک کنفرانس خبری این حمله را یک عمل تروریستی خوانده گفت وی می گوید این یک عمل تروریستی و مخصوصاً بزدلانه برای هدف قرار دادن غیر نظامیان بود. هدف قرار دادن افراد عادی که با کسی کار نداشتند و نمی دانستند چی رخ می دهد. در این حال شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در اعلامیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه آن کشور به نشر رسیده گفت حکومتش آماده است از هر امکانی که در دست دارد در کمک به این قضیه استفاده کند. در حالی که مقامات در امریکا گفتند سیفوف به تنهایی این عمل را انجام داده است، حال یک یادداشت از موتر سیفوف یافت شده که او با دست نوشته است این حمله را به نام داعش انجام داده است. میرحمد مومنوف یک مهاجر ازبک باشنده امریکا که سیفوف را میشناسد بر رادیو آزادی گفت سیفوف در منطقه اکرون در اوهایو زندگی میکرد و بعداً در سال 2013 به ایالت فلوریدا رفت و سالها به حیث راننده لاری کار میکرد. به گفته مومنوف سیفوف همسر و دو فرزند دارد و اصلاً از تاشکند است. مومنوف سیفوف را فرد پرخوشگر توصیف کرد ولی گفت که قبل از رفتن به فلوریدا او یک شخص بسیار مذهبی نبود ولی بعد از اخذ معلومات بیش از حد دینی از انترنت تندرو شد.
5:27 دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون هم نظر چند تن از باشنده های ولایت بلخ در مورد استخدام اطفال در جنگ ها.
صمیم شاه هستم از شهر مزار شریف. ما عملات گروه داعش که جان افراد ملکی را در خطر می‌ندازند محکوم می‌کنیم و بخصوص استفاده اطفال در عملات انتحاری که یک عمل غیر انسانی، غیر اسلامی و غیر بشری می‌باشد. و از این گروه می‌خواهیم که دیگر از اطفال در عملات انتحاری استفاده نکنند.
از اطفال استفاده کردن در عملات انتحاری یه عمل وحشیانه را بسیار بدکار است که از اطفال استفاده میکنن. اینجا یک جنگ نیابتی را برای انداختن و فقط چوب سوخت ما مردم هستیم. ما مردم هستیم که در دنیا ای زجر و ای بدبختی و گرفتاری را عدس ای تروریست های ظالم میکشیم.
یکی تروریست ها به خاطر حملات انتحاری از اطفال استفاده میکند یک سایه بزرگ است. از اطفال یا سوء استفاده میکند و مردم عام و ملکی را به شهادت میرساند یک کار غیر قابل قبول است.
شما در این مورد چی نظر دارید؟ به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید، پیام هایتان را ثبت کنید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. یک دخترک 11 ساله آله را اختراع کرده که صحی یا غیر صحی بودن آب را مشخص می سازد. در این مورد تا لحظات دیگر برایتان می گویم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون هم می پردازیم به اختراع یک دخترک 11 ساله. گیتانجلی راو وسیله را اختراع کرده که ظرف چند ثانیه صحی یا غیر صحی بودن آب را مشخص می سازد. وسیله را که این دخترک ساخته توسط سرب در آب با سنی شنا می کند. گیتانجلی راو در این مورد می گوید
What you do is first dip a disposable cartridge which can easily be removed.
من به شما عملی نشان می دهم. یک آلی یک بار مصرف را اینجا داخل می کنید که با آسانی بتواند بیرون شود و آلی اصلی در آب باقی می ماند. سپس شما یک پروگرام را در موبایلتان عیار می سازید، می بینید و می دانید که آبتان درست است یا نه. این وسیله ظرف 10 تا 15 ثانیه سرب را در آب تعیین می کند. گیتانجلی راو در جریان 5 ماه توانست که این وسیله را اختراع کند. این کار و جایزه ساینسدانان جوان امسال امریکا ارزش $25,000 را نصیب او ساخت. رادیو آزادی 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از جعفر احمدی میشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمامی طرفهای درگیر در این کشور میخواهد که از استخدام کودکان برای جنگ خودداری کنند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت بلخ که هدفش نبی آقا قماندان پلیس محلی ولسوالی قلعه زال خوانده شده، راننده این قماندان کشته شد، به خودش آسیب نرسید. یک منبع در اداره خدمات امنیت ازبکستان برای رادیو آزادی گفته است که مادر، پدر و خواهر مظنون رویداد مرگبار در نیویورک مورد بازجویی قرار گرفتند. این مظنون که شهروند ازبکستان معرفی شده، دیروز 8 تن را کشت و 11 تن دیگر را به شدت زخمی ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران رسیده. هدف مسافرتش اجرای مذاکرات با رهبری ایران در مورد بحران سوریه، موافقتنامه هسته‌ای 2015 و همکاری در بخش انرژی است و در نتیجه یک حمله هوایی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن دست کم 26 تن کشته شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم اخبار ورزشی را مرضی احمد زای پیشکش می کند.
در بازی های کرکت فرست کلاس یا چهار روزه، احمد شاه عبدالی امروز پنجمین مسابقه میان تیم های سپین غربازان و بست آغاز کردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقه تیم های کرکت پنج زون کشور اشتراک نموده است. در جدول این مسابقات سپین غربازان 40 امتیاز مقام اول، بست با 20 امتیاز مقام دوم، مسینک با 14 امتیاز سوم، بند امیر با 6 امتیاز چهارم و آمو مقام پنجم را دارد. بازی های کرکت فرست کلاس چهار روزه به تاریخ 20 اکتبر سال روان میلادی آغاز گردیده است. قرار است 30 بایسکل ران دختر فردا در یک مسابقه بایسکل رانی در شهر کابل اشتراک کنند. صادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بایسکل رانان از چهارراهی صدارت الی چهارراهی احمد شاه مسعود و از آنجا تا مرکز رسانه‌های حکومت بایسکل رانی می‌کنند. آقای صادقی هدف این مسابقات را نهادینه ساختن فرهنگ صلح می‌داند. در لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته بارسلونا و اولمپیاکوس مسابقه را 0-0 مساوی به پایان رساندند. همچنان اتلتیکو مادرید و کاراباک و اسپورتنگ و ایوانتوس مسابقه را با نتیجه یکسان یعنی 1-1 مساوی انجام دادند. در مسابقات دیگر این لیگ شب گذشته منچستر یونایتد 2-0 بنفیکا را، بایرن مونیخ 2-1 سلتیک را و روما 3-0 چلسی را شکست داد. و در لیگ قهرمانان امشب اروپا ریال مادرید با تاتنهم به میدان می رود. این مسابقه ساعت 12:15 شب به وقت کابل آغاز می گردد.
اخبار ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاه است. ما تشکری می کنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم برنامه های هفتوار آماده نشرند. نخست حقوق اساسی و بشری و در پیان در امتداد لحظه ها. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. در این برنامه درباره حق آزادی اجتماعات با باز محمد آموزگار عامر آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اگر آغاز لطف کنین بر ما بگوین که مفهوم آزادی چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری به اصطلاح به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم، دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شود تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواهد بیان بکنه. بنابراین مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه برای ما و شنونده توضیح بدین که اجتماع چیست و آزادی اجتماع چگونه میباشه؟
اجتماع به گردهمایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه. وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان، به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها، با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد می‌کنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی سیاسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مساله عامه را از آزادی های دیگران را صدمه نزنه و آزادی اجتماعات هم می رقم هسته، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن، یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواسته و مطالباتشان، حقوق و آزادیشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، بشر از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشند و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که هیچ زاره قیدار در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادن و یا تظاهرات کردن در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند، که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شوه و برگزار شوه که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف، برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشن که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونها را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملیه، یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست، ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگه سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست، ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط ازی که آزادی های دیگران زیر پای نکنیم، و آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را به عنوان یک حق بشری ازش استفاده بکنیم و راه اندازی بکنیم، به شرط ازی که سلاح حمل نکنیم، چون حمل سلاح یک از محدودیت های ویژه هست که در آزادی اجتماعات مطرح میشه و این آزادی را محدود میکنه. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشند به صورت مجلس، و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشند، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، ما نه اینجا زپه حشمت و جا آمده ایم، از بدی حادثه اینجا به پناه آمده ایم. این بیت از ما نه، بلکه از پدر ژورنالیسم افغانستان محمود طرزی می باشد. برنامه امروز را با مطلب در مورد محمود طرزی، شخصیت ترقیخ ها و پدر ژورنالیسم افغانستان آغاز می کنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، یکی از قلم بدستان و ترقی خواهان افغانستان محمود طرزی است. این مرد نامدار در سال 1865 میلادی مطابق 1244 هجری شمسی در شهر غزنی در جوار مرقد سلطان محمود غزنوی چشم به جهان گشود و از همین سبب اسم محمود را بر وی گذاشتند. دکتر شمس الحق آریانفر، رئیس روزنامه‌های دولتی افغانستان، در مورد محمود طرزی و کارهای برجسته وی میگوید:
محمود طرزی یکی از شخصیت‌های نخبه و ناب افغانستان است و با چند ویژگی میشه ای برای زندگی او را مشخص کنیم. اولی که محمود طرزی را قسمی که پدر ژورنالیسم افغانستان میگن، به خاطر که برای اولین بار مطبوعات به گونه دقیق و منسجم با کار محمود طرزی آغاز شد که سراج الاخبار را در سال 1911 آغاز کرد. بعد از او باز در دوره که با امان الله خان وزیر خارجه بود، دو دوره نقش زیادی داشت که مطبوعات انکشافی گسترده داشت. حرف دیگه است که بانی روشن فکری تقریبا در افغانستان در یک بخشی است مرکز تجمع روشن فکرا و آگاه ها شد. شخصیت هایی که باز اونا تانستند در حلقه جوانان در کنار امان الله خان بر تحولاتی که در افغانستان آمد نقش بسیار عمده بازی کنند. یعنی در حقیقت محمود طرزی بانی حرکت روشنگری در امون مقطع شد.
محمود طرزی دوره کودکی را در کابل گذراند و از پدر دانشمندش غلام محمد خان طرزی علوم متداوله را فرا گرفت. پدر محمود طرزی هنگامی که وی هنوز 16 سال داشت، بنابر سوی زن عبدالرحمن خان شای وقت به کشور ترکیه تبعید شد. آقای حبیب الله رفیع، مشاور علمی اکادمی علوم و نویسنده افغان، دلیل تبعید غلام محمد خان طرزی به ترکیه را چنین توضیح می دهد:
علامه محمود طرزی پسر غلام محمد خان طرزی بود.
غلام محمد خان طرزی شاعر بسیار بزرگ کشور بود که در دوره امیر عبدالرحمن خان زندگی میکرد. به اساس پالیسی خشن امیر عبدالرحمن خان، غلام محمد طرزی هم از افغانستان تبعید گردید و بقیه زندگی خود در ترکیه بسر برد. محمود طرزی در ترکیه علوم جدید آموخت و ایش یک جوان روشن فکر و وطن دوست زندگی خود آغاز کرد.
در استانبول بود که محمود طرزی با نابغه شرق یعنی سید جمال الدین افغانی آشنایی حاصل کرد. آشنایی با این مرد بزرگ تأثیر فراوانی بر افکار محمود طرزی گذاشت و این شناخت از محمود طرزی مرد سیاس و آزادی خواه ساخت. باز هم آقای حبیب الله رفی در مورد محمود طرزی چنین میگوید:
در همان ترکیه چند وقت شاگرد علامه سید جمال الدین افغان نیز بود. وقتی که به کشور برگشت دوره امیر حبیب الله خان بود. در همین دوره نهضت روشنفکری آغاز شده بود. در 1903 لیسه حبیبیه ساخته شد. در 1906 سراج الاخبار افغانستان بار اول نشر کردید. بعد از او جنبش مشروطیت به وجود آمد که او هم از طرف پاچا سرکوب گردید. علامت محمود طرزی از همه این واقعات درس گرفت و مبارزه روشنفکری خود به تدبیر آغاز کرد. قبل از اینکه مبارزه خود آغاز کنه دو دختر خود به پسران شاه عنایت الله خان و امان الله خان به زنی داد و بعد از او با کمک داماتای خود در راه روشنفکری کار میکرد. دائم مورد تهدید انگلیس ها بود اما او با تدبیر به پیش میرفت.
محمود طرزی زمان مسئول نشریه سراج الاخبار نخستین جریده افغانستان بود و در سالهای اخیر عهده‌دار وزارت خارجه شد. محمود طرزی همواره طرفدار یک نظام شاهی مشروطه بود و همواره میخواست تا از مطلق العنانی شاهان کاسته شود تا عدالت در اجتماع ظهور کند. محمود طرزی را پدر ژورنالیسم نوین افغانستان میخوانند. این ژورنالیست و نویسنده توانا همواره میکوشید تا آسان مردم را روشن سازد. با سم آقای رفی در مورد کارهای علامه طرزی میگوید:
علامه محمود طرزی در نشرات خود مسائل ملی را نشر میکرد. بالاخره در 1919 مبارزه سراج الاخبار و مبارزه روشنفکرا رنگ آورد. پاچای دست نشانده شبهنگام در کلگوش لغمان کشته شد و بعد از او الحضرت امان الله خان استقلال افغانستان اعلان کرد که علامه محمود طرزی وزیر خارجه و سفیر در ممالک خارجه و بحث یک شخص ملی و وطن پرست وظایف ملی کشور آزاد افغانستان به پیش برد.
از علامه طرزی تألیفات زیاد منظوم و منصور به جا مانده است و آثار زیاد دیگر را نیز از زبانهای ترکی، عربی و اردو به فارسی برگردانیده است. فیض الله محتاج، رئیس انتشارات کتب بیهقی، در مورد محمود طرزی چنین اظهار نظر می کند:
به ارتباط زندیات محمود طرزی گفته شده که هرچند در افغانستان به حیث پدر روزنامه‌نگار این شخصیت بزرگوار شناخته شده، ولی شک نیست که در زمینه‌های ترجمه در افغانستان کارهای گسترده را، کارهای تکنیکی را، کارهای آکادمیک را اولین کسی که در افغانستان بحث داد، توسعه داد، انکشاف داد زندیات محمود طرزی است که بسیار کتاب‌های مهم در آن زمان ترجمه کرد و چاپ شد. جمله کتاب‌هایی که بسیار جات مهم است که مو جزیره پنهان است، که سیاحت است در زمین و یکی کتاب چیز است، جنگ دوم جهانی است که در اولین بار در اروپای کتاب به زبان لاتین نوشته شد، تألیف شد و کسی که ترجمه کرد در افغانستان زنده‌یاد محمود طرزی بود.
قابل ذکر است پس از برگشت از ترکیه محمود طرزی خدمات زیادی برای افغانستان انجام داد. اصلاحات در امور پوستی و طرح تکت‌های پوستی جدید و زیبا از کارهای محمود طرزی است و نه تنها در اطلاع رسانی و روزنامه‌نگاری باب تازه را گشود که پیشینه نداشت، بل در حوزه های مختلف اندیشه نیز راه های نوینی را جستجو می کرد. باز هم آقای آریانفر در مورد محمود طرزی چنین می گوید:
نقش دیگری محمود طرزی در زمینه ادبیات. در زمانی که محمود طرزی آمد در شعر و ادب ما سبک هندی حاکم بود. محمود ساده نویسی را آورد. ویژگی دیگه ایست که محمود طرزی ادبیات معاصر دنیا را به افغانستان معرفی کرد. در رابطه با فولکلور نوشت، در رابطه با رمان و داستان نوشت. با این انواع نوین ادبیات مردم جامعه را آشنا ساخت.
همینطور در عرصه آموزش و پرورش نیز گفته بود مملکت جسد است، روح آن معارف است. هیچ وطن بدون معارف نه ترقی می کند، نه بیدار می شود و نه حیات می یابد. زرغونه معلم مکتب ابوالقاسم فردوسی به خدمات نیک محمود طرزی اشاره نموده می گوید.
قسم که ما شما میفهمیم محمود طرزی در حقیقت خسر امان الله خان غازی است و در قسمت سیاست و دولتداری و اینا با افغانستان همکاری زیاد کردن و همچنان در قسمت مطبوعات هم کار کرده و مطبوعات زنده ساخت و کسی بود که به خاک خود علاقمند بود و در مورد از اشعار زیاد سروده. یک شخصی بود که معارف دوست بود و در مورد پیشرفت و ترقی کشور خود بسیار علاقمند بود، ریفورمای را روی کار کرد. خلاصه ای که مرقدر در مورد از اینا بگوییم که
ملکه سریا همسر امیر امان الله خان دختر محمود طرزی بود و امان الله خان نیز به اساس کمک ها و رهنمایی های محمود طرزی بود که سلطنت افغانستان را به خوبی پیش می برد. باز هم آقای آریانفرد در مورد چگونگی زندگی محمود طرزی می گوید.
محمود طرزی را ما به زیارتش هم رفتیم در ترکیه وقتی که از افغانستان ناگزیر شد خارج ها بعد از سقوط امان الله خان. یمو روایت هم قصه میکنن که وقتی که در میدان استانبول پایان شد امو شعر هم خوان که ما به اینجا نه پی اشمات جا آمده ایم، از بدی حادثه اینجا به پناه آمده ایم. این 3-4 سال بعد از او هم زنده بود تا سال 1312 که دفن میشه. زیارتش در اونجا هست.
محمود طرزی، سیاستمدار، مترجم و نویسنده توانای افغانستان، بعد از 68 سال عمر پربار، در سال 1933 میلادی مطابق 1312 هجری شمسی در دیار غربت در کشور ترکیه جهان را ودا گفته و مثل این که از این راز آگاه بود که قبلا در دو بیتی گفته بود. در غربت اگر مرگ بگیرد بدن من، آیا کی کند قبر و کی دوزد کفن من؟ تابوت مرا بر سر کوه بگذارید تا باد برد خاک مرا در وطن من.
های با یک تن عتم کی می شود؟ های با یک تن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن. میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
چو بلبل بچمه سینب و ناز و مهری
شکن تاج سرم را مشکن بال و پرم را مشکن تاج سرم را